بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آیه شما می‌رساند.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت 190 میلیون دلار دیگر به تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس کمک خواهد کرد. جورج بوش روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید گفت با این کمک‌های مالی ما به فلسطینیان نشان می‌دهیم که تعهد آنها به صلح، حمایت گسترده ایالات متحده را به همراه خواهد داشت. بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد به علت امتناع مسکو از استرداد متهم مظنون به قتل الکساندر لیتنینکو، مأمور امنیتی پیشین روسیه، 4 دیپلمات روس را از سفارت روسیه در لندن اخراج می‌کند. وزیر امور خارجه بریتانیا همچنین روز دوشنبه اعلام کرد این کشور روابط خود را با روسیه مورد بازبینی قرار خواهد داد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و لخ کاچینسکی همتای لهستانی او روز دوشنبه به ضرورت اجرای طرح سپر دفاع موشکی آمریکا تاکید کردند. رئیس جمهوری لهستان روز دوشنبه با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد. و مقام‌های پاکستان روز دوشنبه از احتمال ارتباط درگیری‌ها در مسجد لال اسلام‌آباد که به کشته شدن دست کم 85 نفر منجر شد، با حمله‌های اخیر در شمال غربی پاکستان خبر دادند.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند، و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. کمک 190 میلیون دلاری آمریکا به دولت فلسطینی. اهداف دولت جمهوری اسلامی در تشدید برخورد با دانشجویان در گفتگو با مسعود بهنود. تخریب احتمالی مقبره ابولولو در کاشان در گفتگو با شکوه میرزادگی. و گزارش های دیگر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت آمریکا 190 میلیون دلار دیگر به دولت فلسطینی به رهبری محمود عباس کمک خواهد کرد. آقای بوش همچنین خواهان برگزاری یک کنفرانس بین المللی برای اثرگیری و احیای گفتگوهای صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل شد. تارا عاطفی نگاهی دارد به سخنان روز دوشنبه جورج بوش.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه خواهان برگزاری کنفرانسی برای از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها شد. کنفرانس پیشنهادی آقای بوش قرار است پاییز امسال با شرکت نمایندگان اسرائیل، آمریکا، مقام‌های فلسطینی و شماری از کشورهای عرب همسایه اسرائیل در زمینه کمک به از سرگیری مذاکرات صلح و بررسی پیشرفت‌ها در زمینه استقرار نهادهای دموکراتیک برگزار شود. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از کمک 190 میلیون دلاری آمریکا به دولت فلسطینی به رهبری محمود عباس خبر داد. جورج بوش گفت:
با این کمک‌های مالی ما به فلسطینیان نشان می‌دهیم که تعهد آنها به صلح، حمایت گسترده ایالات متحده را به دنبال خواهد داشت.
رئیس جمهوری آمریکا گفت در چند سال گذشته در خاورمیانه شاهد تغییراتی گاه امیدوار کننده و گاه دل سرد کننده بوده ایم و اکنون زمان انتخاب فرا رسیده است. جورج بوش ضمن حمایت از محمود عباس و دولت میانه روی فتح گفت که آقای عباس و سلام فیاض نخست وزیر وی در تلاش برای استقرار بنیادهای یک دموکراسی مدرن هستند. آقای بوش دولت تحت رهبری فتح را در تقابل با حماس دانست و در مورد آن گفت اعمال حماس هر گونه شک و تردیدی در مورد تعلق خاطر این گروه به افرادگرایی و آدمکشی را از بین برده است و تنها فلسطینی ها هستند که می توانند تصمیم بگیرند دنبال روی کدام یک از این دو روش باشند. تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا اخیراً به عنوان نماینده ویژه در مذاکرات 4 جانبه صلح خاورمیانه تعیین شده. جورج بوش در مورد نقش آقای بلر گفت:
In this post he will coordinate international efforts to help the Palestinians
در این مقام تونی بلر تلاش‌های بین‌المللی را هماهنگ می‌کند تا به فلسطینیان کمک کند که بتوانند بنیاد یک جامعه آزاد و قوی پاینده از جمله ساختار یک دولت مؤثر، یک سیستم مالی درست و حکومت قانون را بنا کنند. او جوانان فلسطینی را تشویق خواهد کرد که در روند سیاسی فلسطینی‌ها شرکت کنند.
قرار است دور آتی مذاکرات چهار جانبه با شرکت نمایندگان روسیه، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا در زمینه صلح خاورمیانه روز پنجشنبه در پرتغال برگزار شود.
تارا عاطفی نگاهی داشت به سخنان روز دوشنبه جورج دبلیو بوش. در کنفرانس خبری روز دوشنبه وزارت امور خارجه آمریکا در رابطه با تحریم‌ها علیه ایران و نقش سپاه پاسداران در عراق نیز سخن به میان آمد. پریشهر فرزام گزارشی دارد از این کنفرانس.
وزارت امور خارجه آمریکا درباره اثرات تحریم‌ها علیه ایران می‌گوید در سیستم مالی بین‌المللی مهم‌ترین اعتبار برای یک سازمان مالی سابقه خوب است. بنابراین اگر یک داد و ستد غیرقانونی با ایران صورت بگیرد، با توجه به وجود تحریم‌ها به اعتبار آن بنیاد مالی بین‌المللی لطمه خواهد خورد. اکنون بانک‌ها و مراکز مالی برای انجام هر معامله با رژیم ایران دوباره فکر می‌کنند. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه خود گفت هیچ یک از تحریم‌های ما محرمانه نیست. علاوه بر تحریم‌هایی که با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر رژیم ایران اعمال می‌شود، ما به طور جداگانه و به همراه متحدان خود در جامعه بین‌المللی سخت تلاش می‌کنیم تا چارچوب سیستم مالی بین‌المللی با ما در این راه بیشتر و بیشتر همکاری کند. شان مکرمک درباره نقش سپاه پاسداران در عراق گفت که سپاه پاسداران نقشی منفی در عراق دارد و وسایل انفجاری و تسلیحاتی را جهت شورشیان به عراق ارسال می‌کند. شان مکرمک در این باره که دولت آمریکا در صدد اعمال تحریم‌های بیشتر بین‌المللی علیه سپاه پاسداران است، اظهاری نکرد، اما گفت آمریکا می‌تواند به طور جداگانه تحت قوانین موجود خود هر گونه تحریم اضافه‌ای را انجام دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با توجه به پخش تکه‌هایی از گفته‌های حاله اسفندیاری در تلویزیون دولتی ایران که روز دوشنبه انجام شده است گفت من هنوز این گزارش را ندیدم، اما دولت ایران باید به آمریکایی‌های ایرانی تبار اجازه دهد که بیدرنگ از ایران خارج شوند. پریچهر فرزام، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. برخورد دولت با فعالان جنبش دانشجویی در هفته اخیر وارد فاز تازه‌ای شده است، به طوری که برخی تحلیلگران آن را نشانه آغاز سرکوب‌های وسیع‌تر منتقدان داخلی می‌دانند و بعضی دیگر نیز این اقدام را نشانه انسداد کامل فضای سیاسی داخل کشور تلقی می‌کنند. حسام مهدوی در گفتگو با مسعود بهنود روزنامه نگار در لندن که بیانیه 1000 امضایی اعتراض به برخورد با دانشجویان را امضا کرده گفتگوی کرده و از او پرسیده اهداف پنهان دولت در برخورد با دانشجویان کدام است و نشان دهنده چیست. با هم میشنویم.
آقای مسعود بهنود در مورد دلیل اعمال سختگیری های بی سابقه دولت بر فعالان جنبش دانشجویی تحلیل‌های مختلفی وجود داره، از جمله برخی معتقدند این وضعیت نشون دهنده انسداد کامل سیاسی در ایرانه. ارزیابی جنابعالی از این اتفاقات چی هست؟
ببینید، برخوردهای با دانشجوها شدید شده و همینطور که در بیانیه آورده ایم در حقیقت شدتی گرفته است که تقریبا میشه گفتش که در 20 ساله گذشته بی سابقه بوده. به نظر میرسد که در ذهن دولت آقای احمدی نژاد چه شاخه امنیتیش و چه شاخه حرفه‌ایش یعنی وزارت علوم و بقیه چنین میگذرد که میشود با تعدادی یک زنی و با حمله به دفتر تحکیم وحدت و دادن حکمای سنگین به بچه‌ها صدا رو خفه کرد و وقتی دانشجویان رو بتونیم ساکت کنیم معنیش این است که کشور رو مهار کرده ایم. توجیه آیون هم برای یه همچین کاری پیداست چیه؟ شرایط حساس کشور به اصطلاح توجیه اصلی آقایون هست که بله شرایط سیاست خارجی حساسه، اما این ترم رو انقدر در 28 سال گذشته به کار بردند، به جا و نابجا به کار بردند که کم کم در ذهن جوانها به خصوص کاشته شده است که این مقدار هیجان و تنش که در سیاست خارجی وجود داره تعمدی است و برای این هست که در سایه اون بشود سرکوب کرد.
آقای بهنود، آیا مجموع این سرکوب‌ها در اوج قدرت دولت صورت می‌گیره یا در اوج ضعف و ناتوانی این دولت؟
هیچ وقت در هیچ نقطه‌ای از تاریخ در هیچ جایی از دنیا شدت دادن برخوردها نشونه قدرت نبوده است. بالاترین اندازه‌ای که رژیم پادشاهی که هنوز انقدر ازش دور نشدیم که آدم‌ها یادشون بره اون تجربه‌ها رو به کار برد سال 55. در سال 55 از 365 روز سال ما به عنوان روزنامه نویس 270 روزش را خبر درگیری های ساواک دستگاه امنیتی با گروه های چریکی دادیم که همش هم نشانه پیروزی بوده است و برخلاف قبل که این خبرها در روزنامه ها نمیمد مجاز شناخته شدیم که این خبرها رو بدیم. یعنی حکومت احساس کرد که انقدر قوی است که دادن این اخبار و پخش کردنش در کشور هم بهش صدمه نمیزنه. چیزی هم که در بیشتر این اخبار به چشم می اومد این بودش که در درگیری مأمورین و به چریکا و گروه های معترض مردم به مأمورین کمک کردن. این فضا پایانش اسفند همون سال است که شروع انقلاب بود. این سرکوب نشانه هیچ قدرتی نیست و پیدا نیستش که چه ذهنیتی می گذرد در بین مدیران دولت و تصمیم گیرندگان که در حالی که درگیر مسائل جهانی هستند و حساس هم هست و در حالی که دارن ادعا می کنند که می توانند با قدرت‌های جهانی پنجه در پنجه بندازند ولی در عمل نشون میدن که از هیچ تا دانشجو می ترسند.
در حالی که حدود 9 ماه به انتخابات مجلس هشتم زمان باقی مونده، آیا مقابله با جنبش دانشجویی میتونه نقطه آغازی برای برخورد وسیع‌تر با احزاب و فعالان سیاسی اصلاح طلب باشه یا اینکه برعکس احتمالاً فضای داخلی رو به آرامش خواهد رفت؟
ببینید، پیشبینی فضای ایران کار آسونی نیست. دلیلش همین هستش که ایران کشور دیکتاتوری نیست، تضاد نیروها و قدرت‌ها درش شدیده و این چنین نیست که یک نفر تصمیم بگیره و بلکه اجرا کنن، بلکه نیروهای متعارض روی صحنه تصمیم گیری اثر میذارن. به زبان دیگر، به زبان عام اگر بخوایم بگیم، هنوز در داخل نظام اغلایی وجود دارند که با شنیدن صدا، گرچه این صدا در روزنامه منعکس نشه و توی سلول انفرادی باشه، ولی احساس خطر میکنند و بنابراین راهنمایی خودشون میکنند. حالا این چقدر اثر میکنه و در نهایت تعداد این نوع افراد چقدره، آیا نسبتشون نسبت بقیه که گروه های تند رو هستن میچربد یا نه، اونها رو ما خبر نداریم. ولی اونچه که از بیرون نمایش داده می شود این است که یک روحیه‌ای وجود دارد. این قابل فهمه. یک روحیه‌ای الان در دستگاه دولت وجود دارد که احساس می کند اگر الان، همین الان که اینجا نشسته ایم، انتخابات مجلس برگزار بشود، دولت فعلی باخته است و این برای این آقایون فاجعه است. به همین جهت در یک پکیج عمومی، یعنی بستن روزنامه‌ها و فشار آوردن به زنان، فشار آوردن به کارگران، فشار آوردن به دانشجویان، همه اینا اجزای مختلف یک پکیجه که به نظرم در اون اندازه‌ای که می‌شود پیش بینی کرد این است که یک دو ماهی طول می‌کشه، بعد نزدیک انتخابات رها میشه تا در فضایی که اثر این گرفت و بندها وجود داره، یعنی وحشت عمومی شده است، انتخابات برگزار شه با یه حداقل اجازه. و این دیگه به عهده نیروهای درونی و مأخذها و تصمیم گیرنده ها و نیروهای اصلاح طلب هست که چگونه بتوانند مثل جلسه‌ای که دو شب پیش برگزار شد این صدا رو که به هر حال به نفع مملکت و منافع ملی هم هست بلند کنند که این همه فشار آوردن به طبقه جوان و طبقه زنان و کارگران به مصلحت نیست.
گفتگوی حسام مهدوی با مسعود بهنود روزنامه نگار در لندن را شنیدید در مورد علل تشدید برخورد مامورین امنیتی در ایران با دانشجویان معترض. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرده است روز چهارشنبه این هفته در برنامه‌ای تحت عنوان به اسم دموکراسی اعترافات دو شهروند ایرانی آمریکایی را که از اردیبهشت ماه امسال در بازداشت به سر می‌برند پخش خواهد کرد. یکی از این دو شهروند ایرانی آمریکایی، حال اسفندیاری، پژوهشگر مؤسسه پژوهشی وودرو ویلسون، و دیگری کیان تاجبخش، پژوهشگر علوم اجتماعی است. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی 25 تیر ماه در چند نوبت آگهی کوتاهی را به روی آنتن فرستاد که در آن از پخش اعترافات تلویزیونی حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو خبر داده شده است ساعت 21:45 دقیقه چهارشنبه و پنجشنبه این هفته 27 و 28 تیر ماه زمان پخش این برنامه ها اعلام شده است. بشنوید.
رامین جهانبگلو هستم. به ثبات من در حقیقت با نهادهای سیاسی آمریکا.
اسفندیاری هستم. نقش من یکی این که شناسایی سخنگرانا بود.
یعنی تاجبخش هستم. بنیاد سروس بعد از فروپاشی نظام کمونیسم و شوروی این باید باشه که دنیای اسلام رو مورد هدف بذارن.
گرفتن اعترافات تلویزیونی توسط جمهوری اسلامی و پخش آنها از رادیو تلویزیون دولتی ایران سابقه ای به عمر نظام جمهوری اسلامی دارد. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی رسانه های دولتی ایران بارها سخنان ندامتگونه افرادی را که از آن به عنوان اعتراف یاد می شود پخش کردند که هدف از آن نیز نشان دادن وابستگی این افراد به قدرت های بیگانه و توطئه چینی علیه جمهوری اسلامی عنوان شده است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها درباره این شیوه برخورد و اعترافگیری اعتراض کرده و انجام آن را ناشی از اعمال فشار به زندانیان دربند اعلام کردند. آرش ایرانی، تهران.
در همین رابطه مریم اقوامی از تورنتو گفتگویی با شهرام خلی، کارشناس علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه انجام داده است که با هم می‌شنویم.
همزمان با اعلام خبر پخش اعترافات شهروندان ایرانی آمریکایی از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، یک کارشناس علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه در گفتگویی با رادیو فردا میگوید پخش این اعترافات که شیوهی کلیشه‌ای و شناخته شده در حاکمیت جمهوری اسلامی است، نه تنها بر اکثریت افکار عمومی در ایران تأثیر نخواهد گذاشت، بلکه برای آگاهی رسانی به اقلیتی از مردم کشور که هنوز تحت تأثیر شعارهای تبلیغاتی دولت مردان حکومت هستند پخش می‌شود. شهرام خلدی، استادیار و دانشجوی دکترای مطالعات خاورمیانه دانشگاه منچستر در گفتگوی با رادیو فردا در مورد خبر پخش اعترافات تلویزیونی شهروندان ایرانی آمریکایی و تأثیر آن بر افکار عمومی در داخل کشور چنین میگوید:
جامعه شناسی نخبه کشی در ایران یا به صورت انفعالی وجود داره یا به صورت فعال. دولت فعالانه میره دنبال کسانی که روشنفکران آکادمیک هستن و سعی میکنه که اونها رو یا در خدمت خودش قرار بده یا اینکه از به نوعی اونها رو منزوی کنه در جامعه، و اگر اونها یک نقش فعالانه تری در جامعه از خودشون نشون بدن تهدید و خطری برای دولت به حساب میان. دولت جمهوری اسلامی کاری که در حال حاضر بسیار درش توفیق پیدا کرده این هستش که از جهتی به خاطر اشتباهاتی که ایالات متحده امریکا انظر سیاست خارجی در مورد عراق مرتکب شده، موفق شده که یه دی از این آکادمیک‌های خارجی رو که خیلیشون ایرانی هم نیستن کاری بکنه که توی تحلیل‌های خودشون به خاطر دشمنی با ایالات متحده عملاً کلاماً طرفداری جمهوری اسلامی رو بکنن و نسبت به بسیاری از سوء استفاده‌هایی که جمهوری اسلامی می‌کنه از نظر پیشبرد یک سیاست خارجی منفی ساکت بمونن. در این میون آکادمیک‌های ایرانی که سعی می‌کنن ارتباطی بین مخالفین رسمی جمهوری اسلامی و دنیای خارج برقرار بکنن تبدیل به یک هدف متحرک میشن برای سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی که هم ازشون استفاده تبلیغاتی بشه در این جنگ سردی که بین جمهوری اسلامی و امریکا وجود داره، و هم آکادمیک‌های ایرانی که در خود ایران هستن و میخوان دست فعالیت بزنن با مراکز خارجی ترسونده بشن و خاموش بشن. پخش اعتراف ها فقط برای همون 10-12 میلیون نفری که هموار پشتیبان جمهوری اسلامی بودن بوده و هست، و یعنی اکثریت جامعه به هیچ وقت باور نداشتن به اعترافاتی که از تلویزیون نشون داده میشه. افکار عمومی به این سادگی ها در ایران منحرف نمیشه و نمیشه مردم رو به این سادگی ها در ایران گول زد.
در بخش دیگری از گفتگوی خود دکتر شهرام خلدی در مورد تأثیر سرکوب نخبگان ایرانی بر روند گذار ایران به دموکراسی به رادیو فردا میگوید:
روند دموکراسی در ایران تا وقتی که نظام فعلی قانون اساسی اجازه میده که شورای نگهبان تمام کاندیداها رو فیلتر بکنه ناامید کننده هست، و برای مردم. اونجا که جمهوری اسلامی با این حرکات داره مرتکب میشه این هست که اون بخش هایی که از نظر اجتماعی میتونن فعال باشن از بدنه جامعه جداشون بکنه. این بخش ها طبیعتا با هم دیگه در ارتباط هم، کنشگران زنان، فعالان دانشجویی، آکادمیک های ایرانی که در خارج از کشور هستن و به ایران مسافرت میکنن. هر چقدر که بشه این قشرهای فعال رو که نقش یک گروه ارتباط برقرار کننده اجتماعی رو بازی میکنن بین طبقات مختلف جامعه بیشتر ایزولشون کرد و منزویشون کرد، طبیعتا رژیم از نظر تلاش‌های کوتاه مدت خودش موفق تر هست در اینکه جامعه رو منفعل بکنه.
مریم اقوامی، ترانتو.
گفتگوی مریم اقوامی رو شنیدید با دکتر شهرام خلی، کارشناس علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه دانشگاه منچستر، در مورد پخش فیلم اعترافات حال اسفندیاری و کیان تاجبخش از تلویزیون جمهوری اسلامی در روزهای آینده.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
سایت کانون پژوهش‌های باستانشناسی وابسته به مدرسه مطالعات شرقی دانشگاه لندن در خبری اعلام کرده است مقبره فیروزان که در بین عوام به عنوان مقبره امامزاده ابولؤلؤ مشهور است و در شهر کاشان از استان اصفهان قرار دارد به دستور مقامات جمهوری اسلامی ویران می شود. روز سه‌شنبه 26 ژوئن جمعیت کثیری از ایرانیان در مقابل فرمانداری اجتماع کرده و به تخریب یکی از میراث‌های تاریخی ایران اعتراض کردند. گفته می شود که فیروزان یکی از اسیران جنگی بوده که پس از سقوط تیسفون که همان عراق کنونی باشد در بازار برده فروشان فروخته شده است و یکی از بزرگان عرب او را خریده و به عنوان برده با خود به مدینه برده است. احتمال زیاد می رود که فیروزان زرتشتی بوده است و برخی ها حتی او را یک روحانی زرتشتی دانستند. خانم شکوه میرزادگی مسئول سایت اینترنتی کمیته بین‌المللی نجات دشت پاسارگاد و از فعالین حفظ میراث فرهنگی ایران در مورد چگونگی آگاه شدن از این تصمیم مقام‌های مربوطه میگوید:
من در کمیته نجات خبرها رو از ایران میفرستن برای این کمیته و مدت هاست که شایعه این که میخوان این مقبره آرامگاه فیروزان که به ابولؤلؤ معروفه رو ویران بکنن. منتها خبر رسمی رو که ما گرفتیم در واقع از یک مؤسسه فرهنگی انگلیسیه که وابسته به دانشگاه لندن. اونها در سایتشون اعلام کردن که دولت ایران به خواست علمای مسلمان عرب کشورهای عربی میخواد که این آرامگاه رو ویران کنه و خب من دنبال ماجرا رو گرفتم، متوجه شدم که بله، مدتی قبل آیت الله تسخیری با هیئتی از اتحادیه جهانی علما یک مذاکره میکنن در ارتباط با اینکه سنی ها و شیعه ها به هم نزدیکتر بشن و دبیر کل این اتحادیه آقای محمد سلیم الاعوا از آیت الله تسخیری میخواد که اگر میخوان این آشتی و این نزدیکی انجام بشه باید این آرامگاه فیروزان یا ابولؤلؤ رو ببندن و از بین ببرن و ویرانش کنن. سه هفته پیش این اتفاق افتاد، یعنی فعلا مرحله بستنش انجام شده. آیت الله تسخیری در نامه‌ای به آقای الاعوا می نویسه که شکر می کنه خدا رو که تلاشهاش مؤثر واقع شده و درهای فتنه به قول خودش بسته شده و آقای الاعوا هم از شبکه خبری العربیه در واقع این خبر رو به گوش مسلمانان سنی میرسونن که این مقبره بسته شده و امیده که به زودی ویران بشه.
در این خبر بود که عده‌ای به عنوان اعتراض جمع شده بودن.
بله، این اعتراض ها مدت ها بوده که وجود داشته، از جمله این که عده‌ای از مردم روزی رو که درو بستن جمع شدن اونجا اعتراض کردن و گفتن که یکی از نشانه ها و نمودهای مقاومت ایران در مقابل اعراب بوده.
خانم میرزادگی در مورد سابقه تاریخی بنای آرامگاه ابولولو به رادیو فردا میگوید:
ابولولو یا فیروزان شخصی بوده که برای با عربهایی که به ایران حمله کردند مبارزه میکرده. در واقع او رو همراه هرمزان سردار معروف ایرانی میدونن و این کلمه ابولولو هم برای اینکه دخترش نامش مروارید بوده و ابو به عنوان پدر و لولو در عربی به معنای مرواریده. حالا این چه تاریخی باشه چه شایعه، این آرامگاه یک آرامگاهیه که ارزش ملی برای ایرانی ها داره. غیر از اون، من به عنوان یک کسی که الان مدت هاست در ارتباط با میراث فرهنگ ایران فعالیت میکنم، هر بنایی چه مذهبی چه غیر مذهبی لازمه که ازش مراقبت بشه و این بنایی که حداقل 1000 سال عمر داره و ویران کردن اون یک جرم بین المللیه.
آیا از طریق سازمان میراث فرهنگی میشه جلوی این تخریب رو گرفت به نظر شما؟
متاسفانه سازمان میراث فرهنگی ایران خودش نقشی داره در این مسائل و خودش عملیاتی رو انجام میده، یعنی تا او موافقت نمی کرده همچین اتفاق نمی افتاده. سازمان میراث فرهنگی خودش در تخریب بسیاری از میراث باستانی و تاریخی ما نقش داره. نمونش همین سد سیوند رو که با سماجت تمام سعی کرد که این آبگیری انجام بشه، نمونش رام هرمز، نمونش چغازنبیل و بسیاری.
مقبره فیروزان یا ابولولو که در بین راه کاشان به شهر فین واقع است، شامل یک حیاط، یک ورودیه، یک گنبد مخروطی با کاشیکاری فیروزه‌ای و سقف‌های نقاشی شده است. تاریخ اصلی ساختن بنا مشخص نیست، اما گفته می شود در نیمه دوم قرن 14 کاملا بازسازی شده و سنگ قبر جدیدی نیز بر روی مزار این شخص قرار داده شده است. از طرف دیگر کشاورزان روستای حاجی آباد فارس از فروش زمین‌های نزدیک نقش رستم به دفتر پروژه قطار بین شهری اصفهان شیراز خبر می‌دهند. این در حالی است که هیچ یک از مسئولان این پروژه حاضر به پاسخگویی در این مورد نیستند و به نظر می‌رسد قرار است خطوط قطار از کنار این اثر دوره هخامنشی عبور کند. خانم میرزادگی در این مورد معتقد است:
بله، کاملا درسته. این مسئله که الان چندین ماهه و باز یکی از اعمالیه که سازمان میراث فرهنگی زیر نظر او داره انجام میشه. در دی ماه گذشته 85 اعلام کردن بر اثر اعتراض مردم، وقتی که مردمان فهمیدن که این عمل در واقع معبد زرتشت رو و بخشی از آثار هخامنشی رو از بین خواهد برد و اونها، سازمان میراث فرهنگی گفتش که نه، شما مطمئن باشین من جلوی این کارو میگیرم. 2 ماه بعد دوباره شروع کردن، باز دوباره به دادگاه شکایت شد، دوباره شروع کردن و این روشیه که همیشه میراث فرهنگی داره. یعنی اول وقتی مردم اعتراض میکنن میگه که من میرم جلوی ماجرا رو میگیرم، دوباره بعد از یه مدتی رهاشون میکنه، بهشون مجوز میده.
ساعت 28 دقیقه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. بن کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که با اعزام 26 هزار سرباز پاسدار صلح به دارفور سودان در هفته جاری موافقت کند. دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین خواهان تعیین جدول زمانی سریع‌تر برای ورود سربازهای پاسدار صلح به دارفور شد. درگیری‌ها در دارفور سودان در 4 سال گذشته 200 هزار کشته و 2,500,000 آواره بر جای گذاشته است. در زمین لرزه‌ای به شدت 6.6 درجه ریشتر که روز دوشنبه ژاپن را لرزان، دست کم 6 تن کشته و صدها تن مجروح شدند. این زمین لرزه 10 ساختمان چوبی را ویران کرد و یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای آن کشور را به آتش کشید. به گفته مسئولان ژاپنی این آتش سوزی در یکی از ترانسفورماتورهای برق آن نیروگاه روی داده است و آب آغشته به مواد رادیواکتیو به خارج نشت کرده است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رهبر فتح و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیت المقدس دیدار کردند. در این دیدار آقای اولمرت به محمود عباس گفت اسرائیل 250 زندانی فلسطینی را ظرف هفته جاری آزاد می کند. مؤسسه تحقیقاتی وودرو ویلسون که خانم اسفندیاری یکی از پژوهشگران آن است روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد اعترافاتی که در تلویزیون جمهوری اسلامی از حال اسفندیاری پخش شود دارای مشروعیت نیست. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبرم. شما میتوانید بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر بشنوید. ارتباط با جهان